زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه جای همه ما می پویم.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده با
زنده با
زندگی،
زنده با زندگی.
به نام خدای مهربان، پروردگاری که به انسان تعلیم داد. صبح با اندک سرمایه از گرمای خورشید زمستانی عزم زندگی کرده. امروز سهم کسانی است که به موفقیت خود باور دارند. سلام، صبحتان بخیر.
سلام خدمت شما و همه همکارانتان که به تکنیک وجود دارن. سلام و احترامات برای پذیره شوند. امیدوارم این جور صحت من سر حال بشن و دور از گزند روزگار لباس عافیت بتن داشته باشن.
سلام، من واقعا شرمنده هستم. خیر، برنامه شما خوبیه.
والا خوب نیست برنامه، گوش کن تا یک دمه.
این پنجره روایت عشق است به هر شبت، آواز تازه کن به در و بام کهکشان.
شکر میکنم از برنامه تون.
به خدا هر وقتی که غم داشته باشم، هر وقت صدای شما بالا میشه، هیچ میگم البته به این دنیای چه غم میه.
سلام های گرم و نرم ما تقدیم خاطر عزیز شما ارجمندان، شما خانواده گرامی افغان در هر جایی که هستین، در بیرون افغانستان، داخل افغانستان، و سلام و درود به شما شنونده های غیر افغانستانی. زنده باد زندگی.
صفای صبح فرمان یاد ما من، من گفتم بهاران یاد ما من، صفای صبح فرمان یاد ما من، نوی صبح گاهان ارادت، غروب جاز جانان یاد ما من، منو تو زاده یک سرزمینیم، ز ترکستان و بلخ نازنین، رنگ و بای ما را هم نواییست و باقه از یک سیب دونیمه. افغان ستانیم، رو روانیم، نام زیبایی تو افتخار من، باغ و بهار من، زیبا دیار من. افغان ستانیم، رو روانیم، نام زیبایی تو افتخار من،
باغ و بهار من،
زیبا دیار من، روح و روان من.
گروه زنده با زندگی امروز هم به سلامتان آمده در چهارشنبه هشتم جدی سال 1400. تهیه کننده خانم ویده حسینیان، صدا بردار خانم فاطمه میرتقی، نویسنده نصیر مجاب، کارشناسان دکتر احمدی در بخش پزشکی، در بخش موضوعی هم دکتر مروارید روانشناس و مشاور خانواده، و گزارشگر ما خانم نیلوفر نوروزی هست در کابل. بنده هم علی عطایی. خب امروز چهارشنبه، نوبت پزشک ما هست در برنامه زنده با زندگی که عرض کردم در بخش پزشکی. آقای دکتر احمدی در خدمت شما خواهند بود. چهارشنبه هست و قصد ایره داریم که با بحث سواد که عنوان موضوعی این هفته انتخاب شده، از سواد و اخلاق با هم صحبت بکنیم. لطفاً همراه برنامه خودتان، برنامه زنده با زندگی باشین. ما منتظرتان هستیم، منتظر همراهیتان و منتظر پیامهایتان و صدایتان که از طریق فضای مجازی به دست ما میرسه.
سواد دیگه یعنی آموختن علم بر هر زن و مرد فرضه. آدم بی سواد کوره دیگه. 8 کلاس همیته چیزی سواد دارم. دوری طالبا بود که وزاد درس خوندن و نوشتن او سابق بود. ما هم مشکلات داشتیم، نشد، فرصت نشد دیگه. مشکلات زندگی نتوانستیم درس پیش ببریم. زیادتر فقر و گوشنگی هم مردم به بیسویدی میکشونه. خیلی خیلی زیاد خوش ما خود با خونه فامیل خود خود بیسواد نداریم، شکر الحمدلله. از برکت سواده که ما همی کار باره داریم.
خب صدای بعضی از شما دوستان عزیز شنونده را شنیدیم. انشالله که همه ما کوشش بکنیم برای اینکه بیشتر و بهتر با سواد شویم. و اما ارتباطی که با ما میتونید داشته باشین، 2 شماره هست برای پیامک، سایت ما هست و در مسائلی که خدمت شما میگیم در افغانستان 0794-71-71-44 هست. شماره پیامک ما 3800-226 هم در ایران هست. به سایت ما هم میتونید سر بزنین و نظر نوشته بکنین اونجا parstoday.com/dari. ایران صدا رو روی گوشیاتون داشته باشین که با این نرم افزار میتونین صدای ما رو بهتر بشنوین. دوستان و عزیزان ساکن در ایران، هموطنان مهاجر ما و عزیزان همزبان ما ایرانی های عزیز میتونن از طریق تلویزیون های دیجیتال و کانال رادیو داری هم صدای ما رو با کیفیت برتر دریافت بکنن. ساعت 10:18 است به وقت افغانستان. شما زنده با زندگی رو میشنوین. به بخش موضوعی برنامه زنده با زندگی خیلی خوش آمدین. یقیناً پیامک ها و مسائل و نکاتی که در تماس ها شما یادآور میشین کمکگر ما در طرح و بررسی موضوع برنامه هست. پس انشالله که مثل همیشه پا به پای موضوع مشارکت شما را داشته باشیم. چقدر فکر میکنین که داشتن سواد به هر سویه‌ای میتونه در اخلاق و رفتار ما در زندگی تأثیر داشته باشه؟ بفرمایین شماره های ما رو خود دارین دیگه.
حقوق مردمان نشان میده، رای انسان بودن، مار جامعه زندگی کردن، خانواده زندگی کردن به ما نشان میده. اما متاسفانه که امروز بعضی جوان ها هم اگه سواد دارم سواد ها خور به طریق درست استفاده نمی کنن. دنبال دنیای مجدی رفتم و اونا هم که مثل من پیر شدم، اونا هم میگن برو بابا ما چی دیدیم از این سواد، ولی من یله نکردم. علاقه دارم که سواد داشته باشم ولی اجازه ندارم که سواد داشته باشم. امی حتی مسجد برو دخترام نمیخذارن که برن. بیشتر شاید فعلا دخترها که سواد دارن ولی فکر اطرافی ها بیشاره کمتر.
دختران به سواد علاقه دارن اما اجازه ندارن. چقدر این جمله دل آدم به درد میاره، چقدر دل آدم میسوزونه. انشالله که اوضاع بهتر شوه و از سال جدید ما شاید یک گشایش هایی باشیم در باره برنامه تحصیل و تعلیم و درس خواندن دختران در افغانستان این چیال است که دخترها نتونن درس بخونن، نتونن با سواد شون، نتونن فکر خود بالا ببرن، نتونن مطالعه بکنن، چیز یاد بگیرن، پیشرفت بکنن. واقعا چه رقم جامعه میتونه باشه؟ خب من یک دو تا پیامک بخونم بعد از یک موزیک. خانم سریا فلا گفته که فکرش را که میکنم حتی یک روز هم بدون سواد و علم دنیا تاریک است، اصلا قابل تصور نیست. جناب رزاقی خانم یا آقای رزاقی نمیدونم که خانم اصلا یا آقا گفتن که کتاب و الفبا و درس و سواد مثل شمعی است که راه تاریک روشن میکند، چشم بینا و دل امید میبخشد. یک لحظه تفکر کنیم که نمیتونستیم بخوانیم و بنویسیم، آن وقت اهمیت سواد بهتر درک میکنیم. پدر و مادری که خودشان رنج ها از بی‌سوادی دیدن، وقتی میبینن که اولادشان مکتب خوانده و با سواد و تعلیم یافته هستن، خاطرشان تا حدود زیادی آرام و جمع است که اونا میتونن راه و چاه زندگی را تشخیص بتن. گفتم تا حدودی، چون آرامش و تشخیص و تدبیر در زندگی به خیلی چیزهای دیگه هم غیر از سواد بستگی داره. اما فعلا گپ ما درباره سواد است و درباره تحصیل است و تعلیم است و درباره خوی و رفتار است. فکر میکنین وقتی چیزی بیشتری را فرا میگیرین، یک نوع لذت و یک نوع آرامش پیدا میکنین؟ تا به این قضیه فکر کردین؟ خب روی همین موضوع آدم یک مقداری فکر بکنه و خوب است که ببینه که سواد و درس و تعلیم چقدر به او لذت و آرامش میده. داشته باشیم این صحبت و بریم به شهر زیبای کابل و همراه شویم با همکار ما خانم نیلوفر نوروزی.
سلام و وقت همتون بخیر شنونده عزیز، و آرزوی سلامتی دارم براتون. انشالله که همتون خوب باشین. در خدمتتون هستم با موضوع سواد و صحبت می داشته باشیم با یکی از شهروندان کابل. سلام، شما هم خوش اومدین به برنامه زنده باد زندگی و بفرمایین نظرتون برای ما در رابطه بگوین که آیا سواد و با سواد بودن افراد آرامش خاطر میاره یا نه؟
سلام علیکم، امیدوار هستم که صحت سلامت باشین. با سواد بودن در زندگی انسان ها آرامش بدون شک به وجود میاره، به خاطر همی علم ساخته شده، علم به وجود آمده و انسان ها را وادار به این میکنه که علم بیاموزن و با سواد شون، تا ای که زندگی شخصیشان، اجتماعیشان و بالاخره در مجموع بشریت به آرامش کلی دست پیدا بکنه. هدف از باسواد بودن فقط آرامش است و خدمت به خلق الله.
بله خب.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
10:24 دقیقه است و ما بازم به کابل میریم. بخیر، در ادامه برنامه یک مطلبی رو براتون بگویم. خانواده داماد و چند نفر از بستگان آمدن تا شرط و شرایط خانواده عروس بشنون و به یک توافقی برسن و جوانها رو به خانه بخت روان بکنن. پدر عروس رو به پدر داماد کرد و گفت ببخشین بچه تان چی خوانده؟ پدر داماد که خوشحال شده بود که چقدر امی خیشش به سواد و به دانش اهمیت میده، گفت که بچه من تشخیص اورولوژی و باکتریولوژی خوانده و انشالله در آزمایشگاه مصروف میشه و خیر از خدا. البته ما هم کمکش میکنیم. اینجا بود که مادر عروس به گوش شوهر خود شک زد که وی مال چطور سر خدا بلند بگیره پیش مردم که داماد ما عروس که چی چیزایی سرکار داره، باکتری و نمیدونم میکروب و چی بلا چی چیزا. و چونین شد که گپ پیش خورد و خانواده عروس نو سواد داماد خودش به چالش کشید که ای چی است که بچه تو خوانده. اونا میخواستن که همین داماد آیندهشان اسناد تحصیلی شیک باشه، لکس باشه و همین رشته تحصیلی دامادشان دیگه نام دل مردم هم ببره، یک نام خیلی تر و تمیز و شیک آنچنانی داشته باشه. خب عرض به خدمت شما که بعضی وقتا همین رقم میشه، سواد باید اخلاق و رفتار ما را تنظیم بکنه و نام او رشته خب خیلی چندان مهم نیست و سواد باید پنجره رو به آرامش و تأمین در زندگی ما و شما باشه. خب خدمت شما عرض بکنم یک موضوع دیگه که دختر تا صنف 12 درس خوانده و چندین تا خواستگار هم داره، اما او به نجیب که از اقوام دورشانه است و مدت زیادی نظر به او داره جواب مثبت داده، دلش نجیب برده. پدر و مادرش او را قسمی کلان کردن که به نظرش احترام میمانن، اما در این مورد که نجیب جوان است که به دلیل مشکلات اقتصادی نتانسته درست درس بخونه یا درس درست بخونه و تقریبا بی سواد است، هم یک مشکل است دیگه. به همین خاطر ممکن است که بعدن مشکلاتی بر اولادا پیدا شود. دختر اما متوجه نکته هست و در صحبتی که با پدر و مادرش داشته، ببینن در صحبتی که با پدر و مادرش داشته به اونا گفته که نجیب بچه با غیرت، کاری و با اخلاق است، فقط سوادش کم است که اونا میتونن کمکش کنن و اصلا خودش چون تا صنف 12 خواندم خودش میتونه که همسر آینده خود برسانه به صنوف بالاتر و چه ازدواج با برکتی. شما از این نمونه از ازدواجا و یا بلکسش سراغ دارین؟ خب سراغ دارین؟ تا شما فکر میکنین ما دوباره میریم به شهر کابل.
فکر میکنین که درجه علمی و سواد در خواستگاری و پذیرش دختر یا هم پسر چقدر باید حتمی دانسته شود و نظر شخصی شما در این رابطه چیست و چقدر به این موضوع اهمیت میدین؟
در انتخاب همسر همچنان با سواد بودن طرفین خیلی مهم است، گرچه در افغانستان موضوع با سواد بودن خصوصا که طبقه و ناس باشه و قدر در فرهنگ افغانستان مد نظر نمیگیرن، چون مسائل خانوادگی خیلی مهمتر بر مردم افغانستان نسبت به باسواد بودنش است که فامیل خوب باشه، خانواده خوب باشه، انسان نیک باشه. این مسائل بیشتر نسبت به باسواد بودن دختر خانمی که از او خواستگاری میشه نسبت به او ترجیح میتن، یعنی خوب بودن فامیلش یا بد بودنش نسبت به سوادش مهمتر میپندارن، ولی با سواد بودن هم یک اصل است، باید مد نظر گرفته شوه و فامیل ها کوشش بکنن و سعی بکنن تا ای که دخترای خود از کودکیشان تا جوانی و نوجوانیشان تشویق و درس و تعلیم بکنن تا ای که با سوادتر شوند، چون مقوله بزرگ است که اگر یک خانم یا یک دختر اگر با سواد باشه اجتماع را تغییر میده، تغییر مثبت. از زمانی که یک خانم با سواد باشه تاثیر مثبت بالای اطفالش می داشته باشه، اطفالش میتونن درس بهتر یاد بگیرن و اونمو خانم از یا مادر اطفال خود از کودک کوی خود از نسبت به پدرش در فامیل در خانه کوشش میکنه که طفلای خود را بیشتر از دیگرا تعلیم بده، درس بده و همچنان در تربیت سالمشان بیشتر سعی و تلاش بکنه تا اینکه بار دوش جامعه نشن.
بله و ما میخوایم نظرتون در این رابطه هم داشته باشم که فکر میکنین سواد چقدر میتونه آرامش در جامعه تأمین بکنه و چی رابطه بین امنیت جامعه جامعه و سواد هست و سواد چقدر میتونه که سبب شود تا امنیت در جامعه باشه؟
بدون شک با سواد بودن همچنان در قسمت قانون کوشش میکنه. زمانی که یک انسان با سواد باشه، قانون مد نظر میگیره و اجتناب میکنه از قانون شکنی ها، هیچ وقتی از قانون گریز نمیکنه، چون با سواد است و کار نمیکنه که خلاف قانون باشه. وقتی که با سواد بود، کاری که نکرد خلاف قانون باشه، بدون شک قانون شکنی هم نمیکنه. و همه مسائل با سواد بودن در قسمت مد نظر گرفتن قانون و عدم قانون شکنی بر جامعه تاثیر مثبت و بهتر خواهد داشت.
بله، زنده باشین. ما تشکر میکنم از شما، وقتتون خوش.
ممنون از خانم نوروزی و ای برادر عزیز که همراهشان صحبت کردن. انشالله که برم طرف علم و تحصیل و سواد بیشتر تا به خود ما و به جامعه ما و به مردم ما آرامش بتیم، آرامش بتیم و پیشرفت.
دو تا دل دار، دو تا عاشق، همه بارون و قدم زدن تو ساحل، شب و دریا، چی میشه فردا؟ با تو مهم نیست چی برامون داره دنیا. دو تا ماهه توی چشمات، جاده چالوس شده پیچ و تاب موهات، غمت نباشه تا آخرشم باد، غم به ابروت نشینه قربون اخمات. گلی ماه شب تاری، گلی چشمات و قربون، گلی بد کردی که وا کردی اون موی پریشون، گلی قنچه خندون، گلی هم درد و درمون، گلی دیدی چه ترکیبی شدیم من و تو و بارون.
خب انشالله که خوش باشین در کنار عزیزانتان، بستگانتان، دوستانتان، فامیلتان و در کنار گلیهایتان. ساعت 10:32 دقیقه است، در کنار شما هستیم از برنامه زنده با زندگی و ارتباط برقرار کردیم با کارشناس بسیار درجه یک عالی برنامه، آقای دکتر مصطفی مروارید عزیز. سلام بر شما آقای دکتر، روز شما بخیر.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم. صبح همه بخیر باشین.
سلامت باشین. خدا رو شکر بعد از مدت ها صدای شما رو شنیدیم در برنامه زنده با زندگی.
افتخار منه، در خدمت شما.
سلامت باشین، زنده باشین. خب ما امروز از ارتباط سواد و اخلاق با هم صحبت کردیم و دوستان ما هم گفتن نکاتی را، در خدمت شما هستم. شما چه محوری را انتخاب کردین؟
ببینید، حالا سواد در همه جنبه های زندگی ما چی داره؟ نقش داره. و همین دلیلی که مثلا فرض کنید شما تو صحبت های معمول عامه خودمون هم میبینیم که یک کاری که میخواد انجام بشه، طرف میگه تو سواد این کار رو داری؟
بله.
یعنی دقیقا ما نگاه میکنیم سواد، فرض کنیم من میخوام برم تو یک بانک یک فیش بنویسم، یک پول منتقل کنم از طریق کامپیوتر، میخوام یک کار رو انجام بدم.
بله.
خب آیا من مهارت یا اون سواد فنی و مهارتیش رو آموختم یا نه؟
بله.
خود این که سواد کجا نقش داره، طبیعتا یکی تو زندگی روزمره ما هست.
درست.
که خود این تسلط که من میتونم از پس کارم بر بیام، بلدم، سواد این کار رو دارم، به من آرامش چی میده؟ خاطر میده.
درست.
یه احساس خوش درونی که من کفایت دارم و شایستگی دارم که زندگی روزمره خودم رو چکار کنم، مدیریت کنم.
بله.
طبیعتا من وقتی که به عنوان یک انسان وارد میشم، یکی از چیزهایی که دیگران بر اساس اون با من ارتباط ایجاد میکنن و بعد منو میپذیرن یا خدای نکرده منو دفن میکنن، اخلاقیات من هست.
بله.
اخلاقیات یعنی اون باید نبایدهای رفتاری من.
درست.
که خودم برام تعریف کردم، خودم که میگم تو رفتار من با دیگران به لحاظ ادب ارتباطی، ادب نشستن، ادب گفتگو، چگونه کلمات رو به کار ببرم، با چه لحنی به کار ببرم. طبیعتاً او بحث دلرحمی و شفقت، بحث ایثار و گذشت، بحث صداقت و راستگویی، اینا همه نگاه میکنیم از ما به عنوان یک انسان سر میزنه.
بله.
و بعد ما اینا رو به عنوان اخلاقیات میشناسیم.
بله.
ما طرفی که میگیم بد اخلاقه، یا کسی هستش که نمیتونه خشمش رو کنترل کنه، یا نمیتونه زبانش رو کنترل کنه، یا نمیتونه دستش رو کنترل کنه، یا نمیتونه چشمش رو کنترل کنه.
بله.
ببینید این بحث اتفاق میفته. پس نگاه میکنم میبینم که از طریق دانش آموزی، از طریق مطالعه، از طریقی که یک انسان چه تفاوتی با سایر موجودات خلقت داره. من نمیخوام به حیوانات خدای نکرده بیارمشون پایین، ولی خب از گذشته میگیم که آقا انسان بالاتر از حیوانات هست به دلیل عقلش، نه به هیچ دلیل دیگه. ولا امروز کلیپ هایی که الان تو فضای مجازی هست ما نگاه میکنیم، وفاداری، نمیدونم فرض کنیم که کمککاری و همکاری خیلی از حیوانات نسبت به هم دیگه، حتی نسبت به انسان ها چقدر بالا هست.
بله.
و ما انسان با توجه به قدرت انتخابمون و اختیارمون که میتونیم شروع کنیم دانش اندوزی و بعد در رفتارهای خودمون نشون بدیم، طبیعتاً سواد میتونه در اخلاق من یک نقش خیلی بارز و مشخصی داشته باشه.
بله.
امروز اگه کسی در حقیقت به نوعی بخواد بگه من نمیدونستم، دیگه ازش پذیرفته نیست. چرا؟ چون در گذشته، چرا فرض کنید که 50 سال قبل، 70 سال قبل، زمانی که حتی من درس میخوندم که اصلا چیزی برام تلویزیون وجود نداشت.
بله.
ولی امروز نگاه میکنیم فضای مجازی، اطلاعات، کتابها، منابع، نمیدونم سخنرانی ها به شدت در اختیار نسل جوان و حتی نسل ما قرار میگیره.
بله.
و این ما هستیم که حالا باید شاگرد خوبی بشیم، بشینیم و تلمس کنیم و از داخل اینها چیزهایی رو انتخاب کنیم که به درد زندگیمون بخوره و ما رو به لحاظ انسانی روش بده.
بله.
اون چیزی که ما رو منفک میکنه از سایر موجودات اخلاق ماست.
درست.
و اخلاق هم اشاره کردم که اون اخلاق روابطی من با دیگرانه که سواد روش خیلی چی داره؟
تأثیر
داره. خب حتی میتونه بیاد تو همه تصمیمات من، اشاره کردم من قبلا در جلسه دو روز قبل که سواد سبب میشه که من تصمیمهای بهینه بگیرم.
بله.
تصمیمهای خوب بگیرم، حتی در امر ازدواجم.
بله.
تو جامعه ما امروز متاسفانه یک اتفاق میفته، اول افراد ازدواج میکنن بعد انتخاب میکنن.
بله، برعکس.
در حالی که سواد به تو کمک میکنه که اول انتخاب کن بعد ازدواج کن.
بله.
یعنی چشم تو رو باز میکنه و تو رو در حقیقت از اون نابینایی عقلی خارج میکنه و به تو کمک میکنه که یک نورافکنی به تو میده که تو پیش راه خودتو ببینی و بدونی داره چه اتفاقی میفته. من در خدمت.
بله. خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر مروارد عزیز، ممنون و روز شما خوش. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
زنده باد زندگی.
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 سلام، صبح شما بخیر. لطفاً برای خانواده ها درباره اهمیت سواد آموزی هر قدر که میتونین صحبت کنین. از شما تشکر میکنم که از مادران با سواد گفتین. مادری که سواد داره خیلی وقتها بهتر میتونه فرزندان خود درک بکنه. من هم این کار نمیکنم که مادران در هر موقعیتی که هستن بهترین موجودات هستن، اما مادر با سواد برابر است با جامعه با سواد. خودم یک مادر هستم و واقعا برای تربیه درست فرزندانم تلاش میکنم. پیامی بود از طرف خواهر خوب ما خانم نیازی از مشهد. و اما فریدون سادات، ببینم که ایشان چی نوشتن. نگفتن از کجا. گفتن اگر افغانستان امروز با همین حالت پریشانی از همین حالا هم رو به همپذیری اقوام و سوادآموزی بیشتر روی بیاره، باز هم دیر نشده. ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است. یکی از مشکلات بزرگ ما کمسوادی و بیسوادی قشر زیادی از مردم ماست. در پناه الله باشید. شما هم فریدون عزیز در پناه الله باشی و انشالله که زندگی خوبی داشته باشی. خدمت شما عرض بکنم که از سواد ما یه هفته صحبت میکنیم. امروز هم نکاتی را گفتیم، در حالی که ساعت 10:40 و 40 ثانیه است به وقت افغانستان. بریم یک گفتگو بشنویم، ببینیم که در این گفتگو چه نکته‌ای و چه گفته‌ای مطرح شده.
سلام علیکم جناب آقای خیراللهی.
سلام،
روز شما بخیر جناب آقای خیراللهی. مقداری از خودتان بر ما بگوین. شنیدیم که شما از عزیزانی هستیم که با تازگی از افغانستان آمدین. چه شرایطی پیش آمد که شما این طرف آمدین و تجربه‌تان چی است داری باره؟
وضعیت ما به حالاتی بود که ما از ولایت سرپل، خانواده ما در ولایت سرپل هم در اونجا زندگی میکردم، در خانه پدری ما. من در کابل کار میکردم، دیگه وضعیت شهر سرپل بسیار خوب شد. دیگه چند وقتی جنگ و جنجالا و اینا، مجبور خانواده را آوردم. تقریبا 2 ماه کابل بودم. 2 ماه در کابل در اونجا مهاجر شدم. بعد از 2 ماه که همه قصه و جریانات تغییر تبدیلی و حکومت و رفتن جناب غنی و آمدن طالبا شد، دیگه خانم من به اونجا در ولایت سرپل معلم بود. خودم هم قبلا همراه یک مؤسسه کار میکردم. دیدیم که بسیار وضعیت خراب است، دیگه با این اوضاع و با این وضعیت در ولایت سرپل خستن رفتن نمیتونیم. در کابل هم کاری هم که داشتیم، کار ما دیگه تعطیل شد، کارا تعطیل شد، بیکار بودیم. پاسپورت داشتیم، این بهترین راه همیست که از اینجا بیاییم طرف ایران.
بله،
اگه کارو کس امی کچلوار بگیره، ما از حالای ثابت یاد داشتم ازتون بهتر امی هست که اینجا بریم.
بله، خب یه اتفاقی که افتاد عملا زندگی مردم از جهات مختلف مختل کرد. اختصاصا موضوع ما سواد است و ما میخوایم ببینیم که بخصوص همسر شما که گفتین معلم بوده و در امر آموزش و سواد و تحصیل بوده برای مردم، خود شما اگه بخواین ارزیابی بکنین که با پروسه سواد و آموزش و تحصیل مردم چه آسیبی خورد، میشنویم از شما.
در بخش بانوال خود، در بخش ما زیاد زیاد کسای کارهای اداری بیرون داشتم، کار میکردم، پایان نشین شدم. دیگر کسایی هم درس و تحصیل میکردم، دیگر مکتب هم خود شما بهتر از ما در جریان هستیم، بستن تا سنتی 3 رو بیاین، نمیستن تا سنتی 4 رو بیاین. در ولایت هر اعلامیه خودشان کردن، دیگه از دل خودسوزایی کردن. دیگه باز اولاد های ما 4 زن و دختر داشتیم، شکر خدا. دیگه هم 4 اینا هم دیگه مکتبی بود، خودشان سنت اول میرفت. یارم که دیدیم دیگه وضعیت ترش تحصیل دیگه مختل چه که بالکل تحصیل شد دیگه برای طبقه اونات. و هیچ امیدواری هم کسی نداشت که اگر ما درست بخوانیم با این حکومت طالبا و با این وضعیت اینا، آینده ما بتونیم در اینجا وظیفه بگیریم و این درست بتونه آینده ما رو تامین کنه. نمیشه.
فرزندان شما در چه مقاطع تحصیلی بودن؟
دختر بزرگم صنف 7 بود، دومیشان صنف 3 بود که صنف 4 میرفتن امسال، دیگه سومی هم صنف 2 بودن و آخری هم صنف اول میرفت.
الان اینجا که الان آمدین ساکن شدین، شامل مدرسه شدن یعنی؟
اینجا که ما آمدیم، اول خب جنجال ها و مشکلات خانه پیدا کردن و درد صدا و اینا، اول ما اقدام نکردیم. زمانی که سایت باز بود، وقتی ما رفتیم که اقدام کردیم، دیگه سایت بسته شد، دیگه سربرگر ندادن برای شامل مکتب شدن. دیگه گفتن ما هیچ برنامه خاصی نداریم، دیگه باشه تا سال دیگه یک سال خانه بشینن. مکتبی که مربوط اقوام میشه،
مدارس خودگردان،
خودگردان دیگه، همون دو دانه خوردشان دمونجا شامل کردیم، فعلا دمونجا درس میخوانن. دوزان کلان شانه خوب نظر به شرایط وضعیت مالی که نگه همه زندگی و کلی چیز اعلا کردیم. ما اینجا آمدیم با دست خالی، این نمیشه دیگه با این وضعیت دیگه که اینا رو هم شامل اینجا بکنیم و دوزان کلان شانه از درست مانده.
تقریبا مشکلات مالی خانواده تأثیر گذار است روی که بتونه شرایط آموزش و تحصیل فراهم بکنه، یا یکی خدای نکرده کسی که در سن و سال آموزش هست مجبور شود از درس کناره بگیره و بره کار کنه برای بهبود اقتصاد خانواده.
بله، مشکلات مالی خب بسیار زیاد هستن، مشکلات مالی زیاد بود دیگه. خب اگر مشکلات مالی نمی بود، خب حتما یه اردان هم در اونجا شامل میکردیم دیگه. یه اردان فیلن هم روی مادرشون به کارگاه قالین بافی رفتن در اونجا کار میکنن.
ما آرزو میکنیم که مردم عزیز افغانستان، چی اونایی که داخل افغانستان هستن، چی اونایی که مهاجر شدن مثل آقای خیراللهی و جای مختلف و ایران، پاکستان و جای دیگه، بتونن که یک زندگی آرامی داشته باشن برای خودشان و برای بستگانشان و انشالله که شرایط عادی شه و برای مردم افغانستان و از این روزگار سخت عبور کنن.
کشور خودم اینه که یه روز آباد بشه. من شاید تنها کاری که تونستم بکنم دعا کردنه، که گاهی هم مالا صدقانه بگم فراموش میکنم، حتی هم دعا کردن هم فراموش میکنم. هر کس مثلا سرش به کار خودش میشه. خواهش دارم مثلا بیشتر روی این که مثلا روی قضیه جنگ و اینا کار کنن، یه ذره روی قضیه روحیه مردم کشور کار بشه. مثلا اشتغال زایی، مثلا یه نفر مثلا یه جوانی که کار نداشته باشه، در وقتی کار نباشه که انگیزه برای زندگی وجود نداره.
یک روز به یادم آمد، به چشمم آمد گریان، مردم افغانستان کلشان تیت و پاشان، و هر جا که هستن جگر خون و پریشان، غم مردم شب لبریز فغانشان در آسمان، دعای ما قبول که یا خداوند جهان، سر ملت افغان سرک خدا جان، از وطن شدیم فرار همه به آلت زار، جنگ خانمان سوز همه را کرد بیقرار، زندگی دور از مهن به ما شد خیلی دشوار، به ملکای بیگانه همه گشتیم خوار زار، سر ماجر افغان نظر پروردگار، نظر که پروردگار جهان. هرگز ما باش حکم نواز گذشته، کوتن ما افاق دراز گذشته، در دشت نظار گینه بجز بوی خون راست، با آب افوزن با گداز گذشته، با آب افوزن با گداز گذشته. شکر خدا که سلامت در افغانستان، پروردگار عالم قبول کرد دعای ما غریبان، وقت وقت کار است، وقت صمیمیت و اعتبار است، وقت تشویق برگشت نسل جوان است، وقت فراموش کردن انتقاد و انتقام، کارهای گذشته را تمام جهان چراغان است، در افغانستان مردم بی برق و بی آب و نان.
خب من خدمت شما عرض بکنم که در سال 1398 13 همه ماه جدی یک اتفاق افتاد که خیلی از ملت‌های مسلمان متاثر ساخت و خیلی تأثیر گذاشت روی روحیه مردم مسلمان دنیا و مخصوصا عزیزانی که و کشورهایی که در خط مقدم مقاومت بودند در برابر متجاوزین و کشورهای زورگو و قدرتمند خارجی. این اتفاق ای بود که یک عزیز، یک بزرگ، یک سردار، یک فرمانده بزرگ جهان اسلام از دست داد و یک رژیم متجاوز ترور کرد و نامردانه به شهادت رساند، عزیزی را به نام سردار سلیمانی، سردار حاج قاسم سلیمانی، که اکثر کشورهای اسلامی ازش به نیکی یاد میکنن و ازش خاطرهای خوش دارن و تلاش این بزرگ برای آزاد کردن کشورهای اسلامی و مخصوصا کشورهایی که در حال اشغال هستن از یاد نمیبرن و در این ارتباط خیلی خاطرات دارن. حاج قاسم عزیز جان خود برای امت اسلامی از دست داد و به شهادت رسید و این روزا یاد و خاطرش گرامی داشته میشه در جای جای کشورهای اسلامی و مخصوصا در ایران. ما به همین مناسبت از برنامه زنده با زندگی میخوایم که در حد خود ما ادای دینی بکنیم به این شهید بزرگ و ارتباط گرفتیم با آی دکتر محتشمی، استاد حوزه و دانشگاه، و چند دقیقه میخوایم که با ایشان درباره شهید سلیمانی صحبت بکنیم. جناب محتشمی سلام، روز شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه
شنوندگان محترم و عزیز برنامه
سلامت باشید.
من هم عرض سلام دارم و خدا قوت و درود میفرستیم به ارواح طیبه شهدای اسلام از صدر اسلام تا کنون.
بله.
و به همه مجاهدان فی سبیل الله که از کیان امت اسلامی در اقصی نقاط جهان در مقابل استکبار جهانی و صهیونیست‌ها دارن دفاع میکنن و امنیت و آرامش رو برای امت اسلامی و خانواده ها رقم میزنن. بله. من در خدمت جناب‌عالی هستم.
خواهش میکنم. ما موضوع این هفته برنامه رو سواد انتخاب کردیم و ما میخوایم که شما یک مقدار صحبت بکنین درباره شهید بزرگوار، شهید عزیز، شهید سردار سلیمانی و روی کردی که به خانواده داشتن و روی کردی که به علم و سواد و پیشرفت جهان اسلام داشتن. جناب محتشمی،
بسیار خوب، خیلی متشکر. خب شهید بزرگوار، سردار شهید سلیمانی از مفاخر و از بزرگان جبهه مقاومت اسلامی هستن و شاید بگیم سید الشهداء جبهه مقاومت اسلامی هستن که متعلق به همه ملل اسلامی هستن.
بله.
و اگرچه که ایرانی بودن ولیکن ایشون بر اساس همون مبانی اسلامی که ما در مباحث اتحادی مرزهای جغرافیایی هیچ حد و منع و ردعی نداره برای اینکه ما خودمون رو محصور کنیم فقط به مرز معین. لذا میبینیم که ایشون فراتر از ایران اسلامی در عراق، در سوریه، در شمال، در لبنان، در افغانستان و در تمام منطقه خاورمیانه نقش خودشون برای دفاع از کیان اسلامی اجرا کردن.
بله.
در این حال خب وقتی که به زندگانی این شهید بزرگوار نگاه میکنیم خیلی شاخصهای بسیار ارزشمندی رو در سلوک و در سیره این شهید عزیز مشاهده میکنیم.
درست.
من جمله این بحثی که جناب‌عالی اشاره کردید، توجه به خانواده و تمرکز به اون شاخصهای اصیل اسلامی در تربیت اسلامی، بحث خانواده و فرزندان.
بله.
خب این شهید عزیز مثل همه بزرگان دیگه توجه ویژه به خانواده داشتن و در سیره ایشون اگر نگاه بکنید به فرزندان شهدا و به یادگاران شهدا، به دختران، به پسران، به در حقیقت باقی ماندگان خانواده های شهدا توجه ویژه ای داشت.
بله.
اصلا وقت می داشت.
بله.
بسیاری از فرزندان شهدا ایشون رو پدر خودشون میدونستن. با این چیشون خیلی درگیر بود و بسیار سر شلوغ بود از نظر خفالت های امنیتی، نظامی، انتظامی و ارشد سیاسی و کشتن در جبهه مقاومت. اما میبینید که ایشون با همه این شرایط یه وقتهای خاصی رو قرار میداد که بره به خانواده شهدا سرکشی کنه.
بله.
به خانواده خودش توجه کنه و حتی حالا اخیراً چامینی که یادداشت‌های مختلفی ازشون منتشر شده و ایشون توی یکی از یادداشت‌ها که اخیراً من دیدم خیلی فرزندان خودش رو توجه داده بودن به این که از اسلام دفاع کنن و ارزش‌های اسلامی پایبند باشن.
درست.
و حتی خدمتتون عرض کرد که شما خب فرزندانشون رو هم می‌بینید که در عرصه های اجتماعی و سیاسی دارن ورود پیدا میکنن.
بله.
دخترشون که الان نماینده شورای شهر تهران هستن و به زبان انگلیسی مسلط هستن و این نشون میده که در بحث های عرصه که تربیت فرزند و خانواده به بعد اجتماعی خانواده، بعد علمی خانواده توجهی
ویژه‌ای داشت. بله جناب محتشمی، بسیار سپاسگزاریم. ان شاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود از برنامه زنده باز زندگی و ادامه صحبت هم می‌گذاریم برای فردا با امید خدا.
ان شاءالله.
ممنون. خدا نگهدار شما باشه.
خدا
حافظ. پزشک ما.
ساعت 10:55 هست تقریبا و ببخشید برنامه امروز ما یه مقداری بخشای مختلف داشت و فشرده بود و خیلی فرصت نکردیم که زیاد در خدمت آقای دکتر احمدی باشیم. تشریف آوردن و میخوایم کوتاه هم با ایشان صحبت بکنیم. آقای دکتر احمدی عزیز سلام، صبح بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین آقای دکتر احمدی. صحبت از سوش یا شکل جدیدی از ویروس کرونا هست و اومیکرون همه را ترسانده. سوال به دست ما رسیده که میگن که حالا ما نمیشه با همی مراقبت هایی که هست، فاصله اجتماعی، ماسک و زیاد این طرف طرف نرفتن، خود ما را محافظت بکنیم از این نوع جدیدی از ویروس و واکسن نزنیم. خواستن واکسن نزنن.
نه خیر، خدمت شنونده عزیز و تمام مردم و تمام شنوندگان عزیز تأکید میشه تمام منابع موثق علمی دنیا که ای که مراقبت های لازم صورت بگیره، ماسک بزنن، دست خود بشورن، فاصله اجتماعی حفظ شوه، یعنی در تجمعات شرکت نزدیک هم و حضور در کنار هم نداشته باشن.
بله.
تمام این مراقبت ها 100% 100% باید مراعات شوه.
بله.
چی واکسین بزنن چی واکسین نزنن.
بله.
اما یکی واکسین نزنن به هیچ وجه از علمی قابل قبول نیست. امروز بسیاری از مردم در سرتاسر دنیا، از امریکا و اروپا و آسیا و افریقا و از هر کجایی که شما بررسی بکنین، بیشترین آسیب کسانی میبینن که واکسین نزدن.
بله.
لذا واکسین زدن کاملا ضروری است و حتما و حتما باید تمام مردم، اما طبق پروتکل ها و توصیه نامه هایی که توسط وزارت صحت عامه و بهداشت و درمان هر کشور اعلام میشه، طبق مقررات باید کل واکسین بزنن. من تاکید میکنم که در برابر تمام بسرا سویه ها یا سوش های مختلفی از کرونا، چی دلتایی که موج قبلی را ایجاد کرد، چی آمیکرونی که جدیداً در حال شیوع در سرتاسر دنیا هست، بهترین کار در قدم اول واکسیناسیون است و
بله.
در قدم دوم با اندازه واکسین مراعات مسائل بهداشتی و صحی و مقررات و دستورالعمل هست.
بله.
ماسک زدن و همین چیزایی که اشاره شده و بارها و بارها. لذا ضرورت است که باید واکسین زده شود. حتی اونایی که دو نوبت واکسین زدن، امروز در تحقیقاتی که انجام شده تأکید میشه که طبق امو برنامه کشوری هر جایی نوبت سوم یا دوز سوم واکسین هم حتما باید زده شود.
بله.
برای گروه های مختلفی که اعلام میشه. لذا جناب آقای عطایی، ما برای شنونده عزیز و تمام مردم تأکید میکنم که بر مبانی علمی و بر اساس تحقیقات و پژوهش هایی که صورت گرفته، واکسین امروز بهترین و دقیق ترین و قوی ترین وسیله برای پیشگیری، برای وقایه، برای ای که ما یا اصلا آلوده و مصاب نشیم یا اگر مصابم شویم، کسی که واکسین زده بدون شک عوارض بیماری و پیامدها و نتایج بیماری برای اونا بسیار کمتر و ضعیفتر خواهد بود.
بله.
لذا چی برای اومیکرون چی برای سایر سویه ها، حتما من تاکید میکنم به خاطر سلامتی خودشان، خانوادیشان، اولادایشان و جامعهشان حتما واکسین بزنن و مقررات هم رعایت کنن.
انشالله. فرصت ما خیلی کم است، من فقط یک سوال دیگه هم بپرسم که این روز خبرها رو میشنویم که میگن در امریکا، در اروپا، در کجا کجا باز یک تعداد زیادی از مردم
بله.
مبتلا شدن به کرونا و اونجا خب پوشش واکسیناسیون خوب است.
بله.
چرا این اتفاق میفته آیا دکتر احمدی؟
اولا که 1% بسیار قابل توجه این مردم کسانی هستن که در امریکا و اروپا واکسین نزدن.
بله.
ثانیا این تغییراتی که در خود سویه و ساختمان به اصطلاح کرونا به وجود آمده، ابتلا و مصاب شدن آدم ها را افزایش داده.
بله.
اما دقیقاً دیده میشه که عوارض به صلاحی سوی جدید و پیامدهایش برای افرادی که مصاب شدن و مبتلا شدن بسیار کم بوده.
مرگ و میر
بسیار کم است برای کسانی که واکسین زدن.
بله.
لذا این یک حقیقت ثابت شده است که واکسین ضرورت داره و اونایی هم که با سویه های جدید کرونا روبرو میشن، کسایی که واکسین زدن بدون شک از ایمنی و حفاظت بیشتری نسبت به که نزدن برخوردار است.
سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون.
زنده باشین.
ممنون از شما دوستان عزیز به خاطر همراهیتون با زنده با زندگی امروز. خدا نگهدار.